أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشاره کردیم که مجتهدین از عقل استفاده کردند برای اثبات براءت در شبهه در تکلیف، بهش میگن قاعده قبح عقاب بلا بیان. از ادله لفظی هم استفاده کردن، کتاباً و سنتاً. این قسمت اختصاص داره به در حقیقت دلیلی از قرآن کریم برای اثبات اصل براءت، آیه نفی تعذیب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه پیامبر بفرستیم. رسول کنایه از بیانه، یعنی تا زمانی که بیان نفرستادیم، بیان احکاممون رو نکردیم برای بندگانمان، عذابش ها نمی کنیم. یعنی عذاب قبل از بیان وجود ندارد، همونطور که عقل می گفت عقاب قبل از بیان وجود ندارد، بحث سابق که کردیم، بخواهم بگم عذاب قبل از بیان وجود ندارد. خب و فرض ما هم این است که در شبهه در تکلیف، چه شبهه تحریمیه باشه، چه شبهه وجودیه باشه، چه فقدان نص، چه اجمال نص، چه تعارض نص، اینا هیچ کدام در اینها بیان نیامده است از جانب شارع، به خاطر اینکه مجتهد گشته، ادله قطعی رو گشته، ادله ظنی رو گشته، اما اطلاع پیدا نکرده بر چی؟ بر حکم. پس عقاب بر مخالفت تکلیف مشتبه چیه؟ این خداوند نفیش میکنه، میگه ما عقاب نمی کنیم، تعذیب نمی کنیم. اگر شما با شرب توتون، با تدخین مواجه شدید، بیانی نیامده باشه، ما کن نمعذبین. اگر با شبهه کردید در اینکه دعا خواندن عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، در اونجا ما عقابتون نمی کنیم اگر دلیلی نداشتید بر وجود. خب حواسمون هم هست که این آیه شریفه در شبهات حکمیه در حقیقت نافعه برای ما، چون از وظیفه شارعه که بیان بکنه. شبهه موضوعیه؟ نه، شبهه موضوعیه ربطی به بیان و رسالت نداره، مهمم نیست. شما از اول گفتیم که شبهات موضوعیه داخل علم اصول نیست، اگر نمی وقت بحث کردیم استطرادیه. پس در شک، در تکلیف، در حکم کلی الهی، چه وجوب باشه چه حرمت باشه، هر زمانی که به وجود بیاد این شک، بعد از فحص باشه، بیانی از ما نبود، ما کننا معذبین، ما عذاب نکردیم و نمی کنیم. خب اشکالی که به این استدلال شده، استدلال به آیه شریفه، اینی که این آیه شریفه ناظر به حال امتهای گذشته. ما کنا معذبین، عذاب نکردیم، یعنی در گذشته. وقتی در گذشته عذاب نکردیم، پس معنیش این میشه که عذاب دنیویشون نکردیم در گذشته تا قیامت برسه، درست شد؟ مگر اینکه براشون پیامبر فرستادیم. خب به حسب اسلوب ما کنا که فعل در حقیقت ماضی است و منفی شده، این دلالتی بر ما نحنفی نداره دیگه. ما چی میخوایم؟ ما نمیخوایم بگیم که در گذشته برای امتهای سابقه خداوند عذاب نکرده مگر اینکه بیان فرستاده براشون. ما میخوایم بگیم که همه وقت، همه جا، درست شد؟ در همه امتها و مهمتر از همه اینا در آخرت خداوند عقاب نمیکنه. با دنیا کار نداریم، ما میخوام بگیم عقاب اخروی نداریم، درست شد؟ و این نمیرسونه به ما، چون دلالت میکنه برای اینکه در گذشته این اتفاق نیفتاده. ما میخوام بگیم که نه، اصلا استحقاق عقاب وجود نداره اگر کسی بره مرتکب مشتبه بشه در شبهه تحریمی وجوبیه که در تکلیف هست. این اشکاله. پس حاصل اشکال چی شد؟ اینه که آیه شریف ناظر به حال امتهای گذشته نسبت به نفی عذاب دنیوی است. به حال اینکه ما دنبال نفی استحقاق عقاب اخروی هستیم. اصلا معنی این قاعده براءت اینه که شما رو ترخیص میدیم و به نحوی که شما در آخرت استحقاق عقاب نداشته باشی، مؤاخذتون نکنه کسی اونجا. خب چطور میتونیم از این اشکال جواب بدیم؟ ها؟ جواب اینه که این ما کنا معذبین ظاهر در بیان در حقیقت نفی شأنیته، نه اینکه ما کنا معذبین یعنی عذابتون نکردیم بالفعل. بله بالفعل عذابتون نکردیم، اما شأن ما نیست که عذاب بکنیم. ما کنا معذبین قبل از اینکه رسول بفرستیم، ما عذاب نکردیم، درست شد؟ قبل از اینکه پیامبر بفرستیم، یعنی میخوایم اشاره بکنیم که این از شأن ما میآید، نه اینی که حالا ممکنم هست یه وقتی هم عذاب بکنیم. نه منظور این نیست، منظور اینه که آن چیزی که با شأن الله سبحانه و تعالی مناسبت داره این است که قبل از بیان احکامش عبد را مؤاخذه نمی کنه، اتمام حجت می کنه. پس معنیش اینه که عبد اگر رفت مرتکب تکالیف مشکوک شد، وجوبی رو که مشکوک بود ترک کرد، حرمتی رو که مشکوک بود مرتکب شد، این بله استحقاق عقاب ندارد، درست شد؟ بعدن این فرقی نمی کنه چه امتهای سابق باشه، چه امتهای لاحق باشه، چه عذاب دنیوی باشه، چه عذاب اخروی باشه، چون اشاره به شأن عرض کنم که مقام ربوبیت الله سبحانه و تعالی است. حالا ممکنه کسی بگه یه شاهدی بگید خود دلمون گرم بشه. میتونه معید ما یا شاهد ما این باشه که این آیه شریفه ذکر شده بعد از قول خدا متعال میفرمند ولا تذر وازره وزر اخرى، بعد میفرمند و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب بفرمایم ولا تذر وازره وزر اخرى، هیچ کسی که در حقیقت وازره ای را، گناهی را انجام بدهد، گناه دیگری را تحمل نمی کنه، این فقره یا هم دنیا و آخرته، یا باید بگیم مثلا مختص به آخرته. پس در این سیاق می فهمیم که نفی تعذیب هم، یعنی تعذیب چه نسبت به امتهای گذشته باشه، چه نسبت به امتهای لاحقه باشه، چه در دنیا باشه، چه در آخرت باشه، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، شأن ما این نیستش که بخوایم عذاب بکنیم قبل از رسول. کما اینی که وازره ای هم وزر دیگری را به عهده نمیگیرد، این هم چه در دنیا چه در آخرت. خب اگر نگیم فقط مختص به آخرت اتفاقا. حالا اگر این چنین شد، پس ما دیگه از و ما کنا معذبین خیالمون به لحاظ دلالتش صاف میشه که شأنیت رو میخوان اشاره بکنن، که در حقیقت خداوند متعال میگن شأن من این نیست که عذاب بکنم قبل از اینی که بیان را تمام بکنم. کنه یه قاعده کلیه دارن اینجا، گفته میشه که اگر این به این نفع استظهار کردیم میشه موافق با همون قاعده قپ عقاب بلا بیان. خب ما این رو به عنوان یک آیه فعلا اکتفا میکنیم بهش تو این سطح و میگیم که خب این آیه، چون برخی دیگه از آیات دیگه هم هست، اونا مناقشات دیگه ای دارن، این شاید یکی از آیاتی است که دلالتش بر این مطلب واضح‌تر و مهمتر باشه. خب اما چه ما از راه استدلال عقلی بریم، یعنی قبه قابل بیان بریم، چه از راه استدلال قرآنی بریم، یعنی چی؟ یعنی نفی عذاب بلا بیان بریم. این خیلی واضحه که داریم میگیم اگر بیان نباشد، ولی شاره میتونه یه کاری بکنه، بگه آقا من یه بیانی دارم که در شبهات تکلیفیه، چه وجوبیه چه تحریمیه، شما باید احتیاط بکنید. مثلا یه قاعده براتون میدم، این خودش برای بیان. اگر همچین قاعده ای داشته باشیم، یعنی شعار برای ما احتیاط را در شبهات تکلیفیه، چه تحریمیه چه وجوبیه، واجب کرده باشه، دیگه ما در حقیقت باید از قاعده عقلیمون و از این قاعده کتابیمون دست برداریم. چرا؟ به خاطر اینکه بیان اومد دیگه. عقل قبه قاب رو معلق کرد به عدم بیان. آیه شریفه هم نفی تعذیب رو معلق کرد بر عدم بیان. درست، پس اگه بیان بیاد شاره، چه بیان خصوصی بیاد که بگه این عمل واجبه، یا بیان عمومی بیاد بگه کلا احتیاط بکنید در شکوک، در شبهات، اون موقع ما باید بهش اخذ بکنیم دیگه. روی این حسابه که تا اینجایی که پیش اومدیم، یعنی با دلیل عقلی و با دلیل قرآنی، فعلا اخبار رو نمیتونیم رد بکنیم. حرفمون رو در حقیقت زدیم ها، اما باید بگیم اخباری هم دلیلی علیه ما اقامه نکنه برای اینه که احتیاط واجب است. پس فعلا تا اینجا استدلالمون معلق برای اینه که انشالله در قسمت 59 اونجا بخوایم چیکار کنیم، ادله اخباری ها رو هم رد بکنیم، بعدا اون موقع این دلیلای ما تمام میشود. درست شد؟ قسمت 57 ادله المجتهدین علی البراءه فی الشبهه فی التکلیف، ادله مجتهدین که برای براءت آوردن، اصل براءت رو در شبهه در تکلیف. شبهه در تکلیف هم گفتیم چه وجوبی چه تحریمی. قد استدلوا علی اصل البراءه فی الشبهه فی التکلیف به اقسامها بالکتاب العزیز و سنت الشریفه، ایضا استدلال کردن بر اصل براءت در شبهه در تکلیف به اقسامش. اقسامش چی بود؟ ممکن است که وجوبیه باشه، ممکنه تحریمی باشه، ممکنه ناشی از فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص. بالکتاب العزیز، به قرآن، قرآن کریم و همچنین و سنت شریفه، اخبار و روایات تمسک کردن. همچنین، همچنین یعنی چی؟ یعنی همونطور که به عقل تمسک کردن، به این هم تمسک کردن. فیثبتون بهما، پس و اثبات کردن مجتهدین بهما، یعنی به کتاب و سنت، ان الشارع جعل الترخیص فی جمیع الشبهات البدویه، شارع ترخیص و رخصت قرار داده در شبهات بدویه. و قد یعبر عن البراءه الثابته بالکتاب و السنه بالبراءه الشرعیه. اگه خاطرتون باشه در انتهای صفحه 328 گفتیم براءتی که از عقل میاد بهش میگن براءت عقلیه، اینجا داریم میگیم براءتی که از کتاب و سنت بیاد بهش میگن براءت شرعیه. الدلیل من الکتاب علی اصل البراءه، بریم دلیل از قرآن کریم از اصل براءت چیه. قد استدل المجتهدون على قاعده البراءه بآيات من الكتاب العزيز، به آیه هایی از قرآن، از قرآن، قرآن کریم استدلال کردن برای قاعده براءت، اصل براءت. نکتفی هنا به ذکر واحده منها، خب در مستوای اول هستیم، یک آیه کفایت میکنه، مخصوصا که این آیه سهل التناول تره برای مبتدی، و بقیه آیات هم هست که مناقشاتی هم برخی به استدلال به اونها دارن. این رو ببینیم حالا یکیشو. قال سبحانه و تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذابگر نبودیم تا اینکه بعث رسول بکنیم. به تقریب ان الرسول کنایتون ان بیان الاحکام للعباد، به این تقریب استدلال که رسول که در آیه شریف آمده از حتی نبعث رسولا، کنایه است ان بیان الاحکام للعباد، این کنایه است از اینی که بیان احکام بشود برای بندگان. فلا عذاب قبل بیانها، پس عذاب نیست قبل از چی؟ قبل از بیانش. بیانش یعنی چی؟ یعنی بیان احکام. و المفروض فی الشبهه، و مفروض هم در شبهه این است که کدوم شبهه؟ فی شبهت فی تکلیف، شبهه در تکلیف رو خوندیم، درست شد؟ یعنی شبهه در حکم، شبهه در حکم. تحریمیتن کانت او وجوبیتن، میخواد شبهه تحریمی باشه، یعنی شک در حرمت عملی داشته باشیم مثل تدخین، او وجوبیتن مثل دعای در رؤیت الهلال. ان المجتهد لم یطلع، مفروض ما در شبهه تکلیف این است که ان المجتهد لم یطلع بعد الفحث، بعد از اینکه فحص کرد، در کجا؟ دوباره بگیم ادله قطعیه، ادله ظنیه، علا بیان فیها، بر بیانی فیها، فیهانی در مورد اون در حقیقت شبهه، در مورد شبهه ما چیزی پیدا نکردیم، بیانی پیدا نکردیم، دلیلی پیدا، بیان کنایه از دلیل دیگه ها، یعنی دلیلی پیدا نکردیم، نه قطعی نه ظنی. حالا میریم سراغ شبهه مستقره، این شبهه مستقر شده، شبهه بدوی است، پس چیکار میکنیم؟ آیه شریفه میفرمان ما عذاب نمیکنیم تا زمانی که رسول بیان دلیل برای شما نیاورده باشیم. فلا یعاقب علی مخالفت تکلیف المشتبه، پس عقاب نمیشود بر چی؟ بر مخالفت تکلیفی که شبهه شده است. و قد یشکل علی الاستدلال بالآیه الشریفه، اشکال شده است بر استدلال به آیه شریفه که به انها نادره الی حال الامم السالفه، آیه شریفه ناظر به حال امتهای گذشته است و نفی تعذیبهم بالعذاب الدنیوی، و اینه که عذاب دنیوی رو میخواد از بگن از اونها برداشتیم وقتی که پیامبر نفرستاده باشیم براشون، درست شد؟ یعنی حجت رو براشون تمام نکرده باشیم. پس اینجور میشه هم امتهای گذشته هم نفی عذاب دنیوی. و حسب ما یقتضیه التعبیر به قوله تعالی ما کننا، و حسب آن چیزی که این تعبیر اقتضا دارد که ما کننا باشد، فانه فعل ماض، فعل ماضیه، درست شد؟ فعل ماضی منفی است. فلا دلالت لها علی ما نحن بصددی، اون چیزی که ما به دنبالش هستیم که چی باشد؟ من نفی استحقاق العقاب الاخروی. میخوام بگیم استحقاق عقاب اخروی وجود ندارد، اینو ما باید اثبات بکنیم تو قاعده براءت، بگیم استحقاق عقاب اخروی نیست. فی مخالفت تکالیف المشکوکه، در تکلیف های مشکوک چه وجوبی چه تحریمی، شما اگر مرتکب شدی استحقاق عقاب نداری در آخرت. ما اینو میخوام اثبات بکنیم. آیه شریفه میفرماید ما کننا معذبین، ما سابقی ها را عذاب نکردیم مگر اینکه براشون پیامبر فرستادیم. خب این ربطی به بحث ما نداره، ما میخوام بگیم استحقاق عقاب، استحقاق عقاب اخروی وجود ندارد، نه اینه که این فعل خداوند متعال در گذشته تحقق پیدا نکرده. اینو نمیخوام بگیم، ما کلا میخوام یه قاعده بدیم. خب ممکنه دفع بکنیم این رو، و یمکن ان یدفع هذا الاشکال، ممکنه که دفع بشه این اشکال، بان قوله تعالی ما کننا معذبین ظاهر فی بیان نفی شأنیه. ما کننا معذبین ازش عرفاً ظاهر می شود نفی شأنیت، یعنی شأن ما نیست که عذاب بکنیم بدون رسول و بدون بیان. فیدل علی ان التعذیب من الله تعالی قبل بیان احکامهی غیر مناسب لشأنهی جل شأنه، دلالت میکنه برای اینکه تعذیب از جانب خدا، یعنی خدا بخواد تعذیب بکنه قبل بیان احکامش، قبل از اینکه احکام رو بفرستد به واسطه رسول به واسطه کتب، این مناسب نیست با شأن خداوند متعال که بلند مرتبه از شأن او. و علیه لا یستحق العبد العقاب علی المخالفه للتکلیف المشکوکه، بنابراین عبد مستحق عقاب نیست. بر چی؟ در تکالیف مشکوکه. چرا؟ چون که خداوند شأنش نیست که قبل از بیان احکام بخواد عبد را عقاب بکنه و تعذیب بکنه. فانه لو کان مستحقا للعقاب علیها، اگر عبد مستحق عقاب بود بر تکالیف مشکوکه لم یکن تعذیبه منافیا لشأنه، درست شد؟ این منافات با شأن خدا نداشت که عبد رو مولا چکار بکنه بیا تعذیب بکنه. چرا؟ چون اگر مستحق عقاب بود بر اون تکالیف مشکوکه، در صورتی که ما میگیم مستحق نیست، وقتی مستحق نبود پس شأن خدا هم نیست که این کارو بکنه. فانه شأن چنین است لو کان مستحقا للعقاب، اگر عبد مستحق عقاب بود علیها، علیها یعنی علی المخالفه للتکالیف المشکوکه، لم یکن تعذیبه، تعذیب این عبد منافی نبود لشأن تعالی، منافات با شأنش نداره، چون اگر مستحق بود که عقاب بشه، درست شد، در تکالیف مشکوکه این با شأن خدا منافاتی نداشت. ولی ما میگیم چی؟ میگیم آیه شریفه میفرماید که نه، شأن ما نیست که بیایم و عبد را مؤاخذه بکنیم در تکالیف مشکوکه. و اذا کان کذلک فلا وجه للفرق، اگر این چنین باشد، این چنین باشد یعنی اینکه اشاره به شأن خداوند متعال میکنه که خدا عقاب نمیکند مگر چی؟ مگر اینکه بیان را تمام بکند. و اذا کان کذلک فلا وجه للفرق، پس فرقی نیست دیگر بین الامم السابقه، بین امتهای گذشته و لاحقه، چون امتهای گذشته و امتهای لاحق، ولا بین العذاب دنیوی و الاخروی، فرقی بین عذاب دنیوی و عذاب اخروی هم نیست در اینجا دیگه. چون چرا؟ چون مسئله برگشت به این که اصلا شأن خدایی نیست. یه وقتی شأن خدایی نباشه دنیا آخرت نداره، امت حال و آینده نداره و گذشته نداره. و یعید ذالکه سیاق الآیت الشریفه، سیاق آیه رو ملاحظه بکنید، حیث ذکرت هذه الفقره، این فقره، فقره ما کننا معذبین، بعد قوله تعالی ولا تزر وازره وزر اخرى، این بعد از این قول خداوند تعالی آمده است، یعنی هیچ گناهکاری گناه دیگری را متحمل نمی شود. درست شد؟ آیه شریفه اینجور دیگه ها، خاطرتون هست سوره مبارکه عرض کنم که اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. میبینید یعنی قبل آیه رو سیاق آیه رو که نگاه بکنید کنه مثل حالت قاعده ای داره میفرمایند من اهتدا فانما يهتدي لنفسه و من زل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذا این کناش به تعبیر ادبی بخوام براتون بگیم میشه گفت اصلا کنای فعل ماضی نیست، این کنا مثل اینکه کان الله علیما حکیما است، اینجوریه این کونش، یعنی که این چنین هست و ما کناش میشه این چنین نیست، اینجوری میشه. و من الواضح انه یعنی این قول خداوند متعال که ولا تزر وازرتون وزر اخرى انه اما یختص بالآخره او تعمها و دنیا، یا مختص به آخرت هست یا اصلا یه قاعده کلی برای دنیا آخرت هست. فلا یختص نفی و تعذیب بالامم السابقه، پس مختص نمی شود نفی تعذیب به امتهای گذشته والعذاب دنیاوی. این اصلا ما کناش، اینو اینجوری خاطرتون باشه، ما کناش این کانش در حقیقت کونش، کونه بهش میگن کون ثبوتیه نه کون انقطاعی، نه اینه که اینجور بود و الان دیگه حالا نمیخوایم، اصلا نه میخوایم بگیم این چنین هست. و ما کنا که میخوایم بگیم یعنی این چنین نیست. و بالجمله ان مساق الآیه، مساق و سوق آیه، مساق بیان قاعده کلیه، فقرات قبلیش هم دیدید شما، مفادها قبح مؤاخذه العبد على التكاليف المشكوكه، مفادش این است که مؤاخذه عبد بر تکالیف مشکوکه قبیحه، عبد بر تکلیف مشکوک بخوان مؤاخذش بکنن وقتی که فحص کرده و پیدا نکرده. فکأنه تشیر الی نفس قاعده قبح قابل بیان عقلا، اصلا نگار به همون قاعده قبح قابل بیان اشاره میکنه آیه شریفه که اونجا داره در عقل میفهمیم قبح عقابه بلا بیان، آیه شریفه میفرمان چی؟ که انه قبح عذاب بلا بیان. ثم لا یخفا ان الاستدلال بالآیه علی نفی العذاب، این استدلال به آیه شریفه برای نفی عذاب کل استدلال به دلیل العقل علی قبح العقاب بلا بیان، مانند استدلال به دلیل عقلی بر چی؟ بر قبح عقاب بلا بیان. مانند او انما یتم، تمام است این استدلال فی صورت عدم ورود دلیل علی لزوم الاحتیاط فی شبهه فی التکلیف، اگر ما دلیلی بر لزوم احتیاط در شبهه در تکلیف نداشته باشیم، یعنی اگر یه دلیلی اومد از جانب شارع، شارع گفت آقا در همین تکالیف مشکوکه شما احتیاط بکنید، دیگه ما نمیتونیم بیایم سراغ این حکم عقلی یا چی، یا سراغ آیه شریفه. چرا؟ چون دیگه بیان آمده است ولو به نحو عمومی، لذا میگن حکم عقلی معلقه. آیه شریفه هم الان اینجا معلقه بر عدم بیانه، پس وقتی بیان بیاد، بیان عام بیاد بینه که احتیاط بکنید، دیگه ما نمیتونیم بین تمسک بکنیم. حالا اینو کجا باید حلش بکنیم؟ در قسمت 59 که ادله اخباریا رو جواب میدیم، میگیم اون ادله‌ای که شما گفتید باید احتیاط کرد، نه اونا دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد، پس عقل و آیه موضوعشون چیه؟ موضوعشون فعلی میشه که ما بیان نداریم باید احتیاط بکنیم. و الا کان ذالکه، ذالکه یعنی اون دلیلی که دلالت بر لزوم احتیاط میکنه، بیانن بیان میشود، فلا یبقا موضوع اون لتمسک بالآیه و القاعده، پس دیگه ما موضوعی برای تمسک به آیه و قاعده نداریم. قاعده یعنی قاعده عقلی، آیه هم که یعنی آیه همین نفی تعذیب. و حیثو قد الدل اخباریون ورود الادل علا وجوب الاحتیاط فی شبهات الحکمیه، از آنجایی که اخباریا ادعا کردن وارد شده ادله‌ای که دلالت میکنه بر وجوب احتیاط در شبه حکمیه، یعنی میگن ما ادله داریم که باید احتیاط بکنیم، فعل المجتهدین ان يردوا ادلتهم، پس مجتهدین باید حالا بعد از این که به عقل استدلال کردن، به آیه شریف استدلال کردن، برن ادله اونها رو هم چیکار کنن؟ رد بکنن تا حرفشون مقبول باشه. حتی تتم حجتهم، حجتهم یعنی حجت مجتهدین، علی البراءه الشرعیه والعقلیه و سیعت البحث عن ذلك، سیعتی در کدوم قسمت؟ گفتم در قسمت 59 ان شاء الله این مسئله میاد که ما بحث بکنیم از ادله اخباری ها. خب تطبیقات حد یکی از عقوبات، کتاب حد هم در حدود در فقه کتاب حدود میخوندید، اونجا کسی که جاهل به حکمه قصوری، جهلش قصوری، اصلا روحش خبر نداشته مثلا شرب خمر حرام است، درست شد؟ این عذاب نمیشه، حد بر اشاره نمیکنن. چرا؟ به مقتضا آیه نفی تعذیب، چون گفتیم شأن خدا این است در چه در دنیا چه در آخرت عذاب نمیشه. بعد لا یجر الحد علی الجاهل به حکمهی قصورا، جاری نمیشود حد بر کسی که جاهل به حکم حد است، مثل شرب خمر، البته جهلش قصوری باشد، به مقتضا آیه نفی تعذیب، چون آیه میفرماند که شأن ما نیست که اصلا کسی را عذاب بکنیم، دیگه دنیا آخرت هم ندارد. خب اگه شک کردیم که گوشت الاغ خوردنش جایزه یا نه، شبه تحریمیه داریم. خب آیه نفی تعذیب میفرماند که عقابی در خوردنش نیست. اذا شک فی حرمت شیء من المأکولات که لحم الحمیر، اگر ما شک کردیم در حرام بودن چیزی از مأکولات، مانند چی؟ مانند گوشت الاغ. خب در اینجا آیه دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر نفی تعذیب. الا انه لا عقاب فی اکله، چون ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما باید براتون بیان بکنیم، اگه بیان نکردیم پس رسول چیه؟ رسول نیامده باشه، بیان نیامده باشه، یعنی به عبارت دیگه رسول گفتیم کنایه از بیان حکم مثلا لحم حمیر بیان نشده باشه، شما فحص کردید به دست نیاوردید، خوردنش چی میشه؟ خوردنش جایز میشه. البته دقت کنید ها، اینی که میگیم جایز میشه در صورتی که اصل یا قاعده دیگری نداشته باشیم. خب با تطبیق سوم، اگه شک بکنیم مثلا فرض بفرمایید یک سوره باید در نماز خونده بشه یا نه، یعنی شکی در سوره میکنیم، یا شرط، مثلا آیا شرط نماز این هستش که اول وقت باید خونده بشه یا نه، مثلا در اینا اگر شک کردیم، اینجا هم باز جریان براءت میاد، براءت شرعی، چون ما اطلاع نداریم از این که واجب باشه نماز با سوره، پس نماز با سوره از ما برداشته شده، همون نماز بدون سوره کفایت میکنه. اذا شک که فی وجوب جزء او شرط فی عبادت کالصلاه، اگر در وجوب جزئی یا شرطی، جز داخل ماهیته، شرط خارج ماهیته، خب در عبادت مانند صلات شک کردیم، فل معروف جریان البراءت شرعیت فی، معروف این است که براءت شرعی توش جاری می شود. المستند الى آیه نفی تعذیب و مثلها، که براءت شرعی که مستند به آیه نفی تعذیب و مانند آیه نفی تعذیب است. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم، اهلک اعداءهم اجمعین.